نوار شماره 1، کتاب چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم، نویسنده ورا پیفر، مترجم وفا نوبخت فر، ویراستار ادبی زهرا محمودیانی، ویراستار تخصصی آناهید امیری، انتشارات دانشگران محمود، چاپ اول 1381، ضبط آزاد، تهیه شده در حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مرکز گسترش امور فرهنگی نابینایان رودکی، به تاریخ خرداد ماه 1382، گوینده معصومه کاکاوند، تکثیر کننده مهرنوش فاضل، با بررسی محمد خوانینزاده. صفحه 3، فهرست مطالب. فصل اول، استرس چه هست و چه نیست. صفحه 8، فصل دوم، آیا شخصیت شما مستعد آشفتگی است؟ صفحه 13، اعمال فشار جهت کسب موفقیت. صفحه 17، فصل سوم، پرسشنامه، شخصیت خود را بیازمایید. صفحه 21، فاکتورهای استرس. صفحه 21، آنچه که افراد دلواپس در مورد خود میگویند. صفحه 21، آنچه کمال طلبها در مورد خود میگویند. صفحه 22، آنچه که انگیزه طلبها در مورد خود میگویند. صفحه 23، آنچه جاه طلبها در مورد خود میگویند. صفحه 23. فصل چهارم، چه چیز موجب بروز استرس در شما میگردد. صفحه 25. فصل پنجم، عکس العمل های بدن. صفحه 33، زنگ خطر. صفحه 36، علائم فیزیکی استرس. صفحه 36، زنگ خطر. صفحه 41، علائم ذهنی استرس. صفحه 41، علائم احساسی استرس. صفحه 42. فصل ششم، کنترل موفقیت آمیز استرس. صفحه 43، فصل هفتم، عکس العمل های رفتاری. صفحه 45، زنگ خطر. صفحه 48، علائم رفتاری استرس. صفحه 48، کنترل موفقیت آمیز استرس. صفحه 49، رفتارهای ناشی از اجبار و از روی اکراه. صفحه 49. فصل هشتم، تا چه حد تحت استرس هستید. صفحه 51. فصل نهم، چگونه از زیاد کار کردن خود ممانعت کنید. صفحه 61. فصل دهم، آیا می دانید چگونه نفس بکشید؟ صفحه 67، افزایش فعالیت بخش تحتانی ریه یا ناحیه شکمی. صفحه 71، افزایش فعالیت بخش فوقانی ریه یا ناحیه سینه ای. صفحه 72، هماهنگی بین فعالیت بخش فوقانی و تحتانی ریه. صفحه 73، فصل 11، به بدنتان فرصتی برای استراحت کردن بدهید. صفحه 75، فصل 12، به ذهنتان استراحت بدهید. صفحه 81، فصل 13 بهتر بخوابید صفحه 87 فصل 14 برخورد کردن با افراد بدخلق صفحه 95 آنها که از پشت خنجر می‌زنند یا غیبت‌گوها صفحه 97 از زیر کار در روها تفره روها صفحه 99 نالگرها صفحه 100 فصل 15 خشم را به صورت سازنده مورد استفاده قرار دهید صفحه 103 فصل 16 چگونه درباره مسائلی صحبت کنیم که ترجیح می دادیم از آنها دوری نماییم صفحه 109 چگونه بدون آنکه احساس گناه کنیم نبگوییم صفحه 110 تمرین نگفتن صفحه 112 خواسته هایتان را برآورید صفحه 113 جسارت پیدا کنید صفحه 115 به دیگران اطمینان کنید صفحه 115 متوجه مشکلات شوید صفحه 117 بر روی نکات مثبت تکیه کنید صفحه 119 نگریشی مثبت کسب کنید صفحه 121 خودتان را دوست بدارید صفحه 123 مرکز توجهتان را تغییر دهید صفحه 123 از عبارات مثبت تصدیقی استفاده کنید صفحه 124 از جملات منفی دوری کنید صفحه 125 اظهارات تصدیقی را مرتب مورد استفاده قرار دهید صفحه 125 فصل 17 مشکلات را به چشم مبارزه طلبی بنگرید صفحه 127 باور عموم مشکلات موجب هرج و مرج می شوند صفحه 128 فصل 18 استرس را از زندگیتان بیرون برانید صفحه 131 خوردن یا نخوردن صفحه 132 چه باید کرد و از چه باید دوری جست صفحه 133 قبل از اون که آغاز به کار کنید بیاندیشید صفحه 134 از جای خود حرکت کنید ورزش کنید صفحه 135 دلبستگی های دیگری برای خود ایجاد نمایید صفحه 138 فصل 19 راه های دیگری برای تمدد اعصاب صفحه 139 آروماتراپی یا عطر درمانی صفحه 140 هیپنوتراپی صفحه 140 رفلکسولوژی صفحه 141 شیاتسو صفحه 141 مثبت اندیشیدن صفحه 141 مقدمه صفحه 5 اگر کسی مجبور شده باشد که یک دوره طولانی و سنگین کاری را پشت سر بگذارد، چه این کار در خانه و چه در بیرون صورت پذیرد، مفهوم خستگی جسمی و فرسودگی روحی را می داند. گرچه زمانی که تحت استرس نباشید، شما کاملاً قدرت برخورد با فراز و نشیب‌های زندگی را دارید. ولی اگر فشار از میزان معینی تجاوز نماید، هر تغییری در جریانات عادی روزمره به یک بحران احساسی بدل می گردد. این احساس که کنترلتان را از دست داده اید و قادر نیستید که مانع بروز عکس‌العمل‌های شدید خود شوید، تجربه ناخوشایندی است. شما به نظاره خود می نشینید، به اینکه چگونه بر سر فرزندانتان فریاد می کشید و حتی زمانی که خسته تر از آنی هستید که به درستی فکر کنید همچون سربازان عجیر شده به کار خود ادامه می دهید. گویی قادر نیستید که جلوی خود را بگیرید. استرس و تمامی اثرات ناگوار آن می توانند از عوامل متعدد و مختلفی ناشی شوند که فشار شدید کاری تنها یکی از آنهاست. از دیگر وقایع زندگی که می تواند شما را تحت فشار بگذارد، می توان به تغییرات حاصله در وضعیتتان اشاره کرد، که از جمله مریضی سخت یکی از اعضای خانواده و یا روبرو شدن با دشواری های مالی را می توان ذکر نمود. به طور کلی می توان گفت واقعی که جریانات عادی روزمره را به نحو قابل توجهی تغییر دهد، در واقع به صورت نیروی نهفته‌ای در می آید که موجب ایجاد استرس می شود. می گوییم نهفته. چون خیلی چیزها به چگونگی برخوردتان با تغییرات مربوط می شود. استرس تنها در اثر شرایط محیطی ایجاد نمی شود. طرز تلقی شما از شرایط محیطی اثر بسیاری بر روی چگونگی مواجه شدن شما با آن خواهد داشت. این کتاب به عوامل متعددی که به صورت نهفته عامل ایجاد کننده استرس هستند نگاهی می اندازد. متعجب خواهید شد اگر بدانید که حتی وقایعی را که عموماً به صورت مثبت طبقه بندی می کنیم، مثل ارتقای کاری و یا تعطیلات، خود می توانند عامل ایجاد استرس باشند. شما نه تنها شیوه های عملی بلکه اصول احساسی برخورد محافظه کارانه تر را خواهید آموخت. احتمال دارد که نتوانید همه محرک ها را از زندگی خود جدا کنید. اصلا شاید نخواهید این کار را بکنید، اما مسلماً می توانید در جهت حذف استرس های بیهوده کارهای زیادی را انجام دهید. شما نیروی بسیار بیشتر از آنچه که تصور می کنید در درون ذخیره دارید. این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه به این نیروها دست یابید و چگونه از آنها استفاده کنید. به علاوه این کتاب پرسشنامه ای را جهت ارزشیابی خیشتن و تمرینات فکری در اختیارتان می گذارد که به شما کمک خواهد نمود تا کنترل زندگیتان را به دست بگیرید. اطلاعات مفید دیگری در خصوص غذاها و تمرینات جسمی و سایر مطالب تکمیلی ذکر شده در این کتاب مقاومت شما را در قبال استرس بالا خواهد برد. اگر می توانیم آرام باشیم، چرا دچار ناتوانی و نگرانی شویم؟ اگر می توانیم تفریح کنیم، چرا بجنگیم؟ توضیح حاشیه. با مطالعه این کتاب چیزی را از دست نخواهید داد جز استرس. ادامه متن. شاید نتوانید راهی برای خروج از شرایط کنونیتان ببینید، ولی این راه در پیش روی شما وجود دارد. در حالی که این کتاب را می‌خوانید، به زودی بخش و راه حل‌هایی را که برای شرایط شما مناسب می‌باشد پیدا خواهید کرد. شما در خواهید یافت که می توانید خود را از استرس بیهوده برهانید. در این حال احساس خوشبختی را در درون خود تقویت نمایید تا جایی که پر انرژی تر، مسلط تر و با احساس بهتری در باری خود و در درون خود به زیستن ادامه دهید. صفحه 7. استرس چگونه پیش می آید؟ در بخش اول ما به تفصیل به ساختار استرس یا به بیانی عامیانه تر فشار منفی روحی می پردازیم. از آنجا که نقش شخصیت شما در نحوه برخوردتان با استرس نقش مهمی را بر عهده دارد، این بخش توضیحاتی را در خصوص تیپ های مختلف شخصیتی یعنی نقاط ضعف و قوت آنها و نظایر آن داده و به دنبال آن پرسشنامه ای آمده است، یعنی در بخش سوم که شما را قادر خواهد ساخت تا تیپی را که بیشتر شبیه آن هستید شناسایی کنید. شما با کسب آگاهی در مورد خود در موقعیتی قرار می گیرید تا بهتر از خود مراقبت کرده و به راحتی تغییرات مثبتی را هم ایجاد نمایید. هرچه علل پیدایش حرکات غیرعادی خود را بهتر بشناسید، کنترل بیشتری را بر روی بهتر کردن زندگیتان اعمال خواهید نمود. در بخش چهارم به بررسی متداول‌ترین استرس‌های خارجی خواهیم پرداخت که می‌توانند در ایجاد استرس چه در محیط کار و چه در زندگانی شخصی نقش داشته باشند. بسته به باورهای شخصی و یا چگونگی رفتارتان، شما با استرس‌های خارجی به شیوه‌های مختلفی برخورد خواهید نمود که برخی مؤثرتر و برخی دیگر کارایی کمتری دارند. افراد در مقابله با شرایط دشوار از تجارب گذشتهشان بهره می‌گیرند و آگاهانه یا غیرآگاهانه از راهکارهایی استفاده می‌کنند که در طی زمان کسب نمودند. زمانی که در شرایط دشواری به سر می‌برید، میزان پشتیبانی که از اطرافیانتان دریافت می‌کنید در چگونگی مبارزه‌تان با استرس مؤثر می‌باشد. کلیه این فاکتورها شخصیت، باورها، تجارب گذشته و پشتیبانی دریافت شده در کنار هم عکس‌العمل‌های فیزیکی و احساسی شما را در برابر استرس شکل می‌دهند و در نهایت تعیین می‌کند که شما از یک مشکل تا چه حد متأثر شده و چگونه با آن برخورد می‌کنید. صفحه 8، فصل اول، استرس چه هست و چه نیست. به بیان کلی، استرس می تواند در اثر نیاز ما به تطبیق فیزیکی، روحی و احساسی با یک تغییر حاصل شود. البته لازم نیست که این تطبیق فرایندی منفی باشد. برای مثال، اگر در زمینه شغلی به ارتقاء مقام برسیم، در شرایطی که جهت رسیدن به آن مدت زیادی تلاش کرده باشید، می تواند تغییر دلپذیری باشد که شما را سرشار از هیجان و رضایت بنماید. ولی اگر توسط مافوق‌هایتان مجاب شده بودید که برای ارتقاء مقام تلاش کنید، آن هم در زمانی که به واقع آمادگی لازم را نداشته اید، در هنگام بروز این تغییرات ممکن است بسیار عصبی شده و احساس عدم اعتماد به نفس بنمایید. کمی استرس مفید است، چرا که به اهداف ما و شکل زندگی ما انگیزه بخشیده، آن را جالبتر کرده و ما را آماده فعالیت نگاه می دارد. تغییراتی که سبب ایجاد اعتدال و آرامش می شوند نه تنها بی ضرر هستند، بلکه نیروبخش هم به شمار می آیند. زیرا که قدرت تطابق ما می بایست به طور مداوم به تمرین واداشته شود تا آماده به کار باقی بماند. زمانی که با جریان زندگی پیش می رویم و با تغییرات کنار می آییم، قوی تر هم می شویم. با این حال، وقتی که تغییرات از حد معمول فراتر رفته و یا زمانی که بر روی زندگی من تأثیر منفی می گذارند، توانایی انطباق یافتن من بیش از حد تحت فشار قرار می گیرد. ما همگی نیاز داریم تا تعادل فیزیکی و احساسی خود را حفظ کنیم و زمانی که این تعادل برقرار می باشد، احساس راحتی و شادی می کنیم. هر تغییر، مخصوصاً تغییرات ناگوار، این تعادل را در معرض خطر قرار می دهند. ما جهت بازگرداندن تعادل به عکس‌العمل‌های کلیشه‌ای دست می زنیم که هانس ملی در کتاب خود تحت عنوان استرس‌های زندگی آنها را نام سندروم یا مجموعه علائم عمومی انطباق شناسایی نموده است. به محض آنکه شخص با عامل استرسایی برخورد کرده و یا آن را تجربه نماید، این مجموعه علائم به عرصه ظهور در می آیند. ابتدا ذهن مرحله آماده باش را پشت سر می گذارد که در طی آن عضلات سفت و محکم شده. آدرنالین در خون ترشح می شود و فشار خون بالا می رود. طی مرحله دوم، مرحله مقاومت، کلیه پاسخهای تحریک شده جسمی و ذهنی به افزایش فعالیت شخص کمک می‌کنند تا او بتواند با عامل استرس‌ها برخورد نماید. اما این نیرو و تحمل حدی دارد، زیرا آن شخص به مرحله سوم یعنی خستگی مفرد می‌رسد. همانطور که می‌توانید حدس بزنید، چنانچه در طی یک دوره زمانی طولانی توانایی انطباق یافتن شما با تغییرات تحت فشار قرار گیرد، احتمال دارد موجبات ناخوشی‌تان فراهم آید. اگر شما هر روز با مدیری سر و کار دارید که سختگیر و پرتوقع است و تنها انتقاد کردن را خوب می‌داند و هرگز اقدام به تشویق شما نمی‌کند، به تدریج از پای در خواهید آمد. اگر شما بدون کمک یا همراهی دیگران از یکی از بستگان علیل و ناتوان خود نگهداری می کنید، بسیار محتمل است که خود نیز دچار بیماری فیزیکی یا روحی گردید. در شرایط حاد، چنانچه شخصی به مدت طولانی در معرض استرس قرار گیرد، امکان ابتلا به بیماری جسمی یا روحی وجود دارد. وقتی که شخص به مرحله سوم برسد، مشکل به وضوح مشاهده می شود. ولی در دو مرحله اولیه نادیده انگاری علائم ساده تر است. اگرچه به نظر می آید که کلمه مرحله آماده باش نشان دهنده آگاهی شما از وجود تغییرات قریب الوقوع باشد، ولی الزاماً به این مفهوم نیست. در مرحله آماده باش جسم و ذهن شما آماده فعالیت می شوند. ولی این آمادگی به شکل ناآگاهانه و خودکار است. پس به راحتی می توان آن را نادیده گرفت. بخش دوم این کتاب فرصتی خواهد داد تا ببینید کدام یک از علائم فیزیکی، روحی، احساسی و رفتاری را در مراحل مقاومت و یا حتی آماده باش تجربه کنید. تا به حال دریافتید که استرس یک پدیده مشخص و صریح نیست که بتوان آن را با کلمات عینی و علمی تعریف کرد. می‌بینید که بهترین راه برای تعریف استرس کسب اطلاعات و تجربه به صورت عملی میباشد، زیرا در برگیرنده کلیه تغییرات میشود که موجب احساس ناراحتی جسمی و ذهنی شما میگردند. این تعریف بینش و عکس‌العمل‌های رفتاری متفاوت انسان‌ها را در برابر یک پدیده استرس‌زا جایز می‌شمارد. تعریف نظری همچنین روشن می‌سازد که استرس مترادف با کار بسیار سنگین، مسئولیت زیاد و یا جوابگویی به توقعات زیادی دیگران نیست. اگر این وقایع به طور خودکار معادل استرس بودند، دیگر نمی‌شد انتظار داشت کسی هم پیدا شود که این حالات را بدور از استرس تجربه کرده باشد. با این حال افرادی هستند که باید کارهای زیادی را انجام دهند و در اثر آن به استرس دچار نمی شوند. اشخاصی هستند که مسئولیت‌های سنگینی را به دوش می کشند و بسیار خوب با آن کنار می آیند. تنها بخشی از استرس در نتیجه وجود شرایط نامناسب است. بخش دیگر آن تا حدی قابل توجهی نتیجه عکس‌العمل ما در قبال آن شرایط می باشد. این امر گویای این نکته است که چرا افراد مختلف در مواجه شدن با رفتارها عکس‌العمل‌های متفاوتی را نشان می دهند. اگر روزی در اتوبوسی نشستید که در ترافیک مانده است، به اطرافیان نگاهی بیندازید. خواهید دید که بعضی ها تنها حوصله‌شان سر رفته است. بعضی عصبانی هستند و برخی دیگر پریشان می باشند. هنگام رویارویی با استرس از نظر فیزیولوژیک در بدن همه ما شرایط یکسانی اتفاق می افتد. به محض آنکه با شرایطی مواجه شویم که به نوعی تهدید کننده باشند، عکس‌العمل اولیه در قبال استرس یعنی مبارزه یا فرار در وجودمان علنی می شود. تعداد تنفس در دقیقه افزایش می یابد. در نتیجه به مغز و عضلات اکسیژن بیشتری می رسد. تعداد ضربان قلب بالا می رود. فشار خون صعود می کند. قند و چربی در جریان آزاد می شوند تا انرژی اضافه تولید کنند. عضلات سفت می شوند. آب دهان کاهش می یابد. تعرق زیاد می شود. تمام حواس ما به حالت آماده باش قرار می گیرند و آدرنالین و کورتیزول آزاد می شوند تا بدن را تجهیز نمایند. این عکس‌العمل‌های فیزیکی که اختیاری نیستند، زمانی بسیار مفید هستند که خانه‌تان آتش گرفته باشد، زیرا که شما را قادر می‌سازند تا به سرعت دویده و از خطر دور شوید. ولی اگر زمانی که به قرار کاری فردا صبح خود می‌اندیشید، به طور خودکار عکس‌العمل‌های مشابهی را نشان دهید، در آن صورت شما دچار مشکل هستید. اگرچه در مثال اول از تمامی این تنش و انرژی مضاعف فیزیکی به خوبی استفاده می شود، ولی در مثال دوم جایی برای مصرف انرژی تولید شده اضافی وجود ندارد. هنگامی که در جای خود نشستید و نگران قرار کاری فردای خود هستید، هورمون های استرس در سیستم بدنتان به چرخش در می آیند و تمامی اندام ها را در شرایط فوق العاده نگاه می دارند. چنانچه شرایط استرس ها به صورت مداوم تکرار شوند، در پاره از افراد اسید دستگاه گوارش افزایش می‌یابد که نهایتاً منجر به ایجاد زخم‌های معده و اثنی‌عشر می‌گردد. همچنین حضور طولانی مدت استرس و فشار سنگین ایجاد شده بر روی قابلیت تطبیق درونی ما موجب فرسودگی شدید جسم شده و احتمال صدمه به عملکرد دیگر اعضای بدن مانند قلب و کلیه ها را فراهم می آورد. چنانچه احساس می کنید که مخصوصا در طی شرایط استرس ها دستخوش عکس‌العمل نامناسب می گردید، دو بخش آینده به شما کمک خواهند کرد تا دلیل این امر را بیابید. صفحه 12 خلاصه. علت بروز استرس نیاز ما به برقراری مجدد تعادل در هنگام پیش آمدن تغییرات می باشد. میزان کمی استرس مفید و ضروری است. سه مرحله استرس شامل آماده باش، مقاومت و فرسودگی می باشد. بعضی گونه های شخصیتی بیشتر از بقیه دستخوش استرس می شوند. استرس طولانی مدت می تواند منجر به بیماری جسمی و یا روحی گردد. جهت مقابله با استرس، بدن از بسیج فیزیکی اندام ها استفاده می کند تا به ما کمک کند که با شرایط تهدید کننده بهتر مقابله کنیم. حتی افکار ما می توانند واکنش فیزیکی استرس را ایجاد نمایند. صفحه 13 فصل دوم. آیا شخصیت شما مستعد آشفتگی است؟ هر شخصی با تغییرات و شرایط استرس ها به گونه خاص برخورد می کند. با توجه به سوابق گذشته و نحوه تربیت و وضعیت کنونی، ممکن است در مقابله با استرس خود را بهتر و مقاومتر از اطرافیان و یا همکارانمان بیابیم. بعضی از ما با قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری به دنیا بیاییم که این امر سبب می شود تا نسبت به دیگران در هنگام بروز شرایط دشوار مدت طولانی تری آرام باقی بمانیم. جدا از قابلیت انعطاف‌پذیری و انطباق با تغییرات، در هنگام تولد تمایلات خاصی را با خود به همراه داریم. هر کس که تعدادی فرزند داشته باشد یا با خانواده‌ای که کودکان خردسال دارند از نزدیک آشنا باشد، می تواند تأیید کند که از همان ابتدا بچه ها با هم متفاوتند. یک بچه آرام است و خیلی زود می آموزد که تمام شب را به راحتی بخوابد، حالان که دیگری پرتحرک و ناآرام تر است. بچه با خوشحالی در خلوت بازی می کند، ولی دیگری را می بایست بسیار سرگرم کرد تا راضی شود. این استعدادهای فردی در کنار نحوه پرورش والدین گونه های مختلف شخصیتی را می سازند که برخی از آنها در برخورد با شرایط استرس ها بسیار آسیب پذیرند. شخصیت دلواپس یا بیمناک. این گونه شخصیتی به نوعی دچار عدم اعتماد به نفس می باشد. او نسبت به توانایی های خود اطمینان ندارد، حتی اگر دیگران سعی کنند که او را مطمئن سازند. افراد دلواپس و بیقرار تمایلی به ابراز احساسات و پاسخهای منفی خود ندارند و اغلب قادر به گفتن کلمه نه در قبال توقعات بیمورد دیگران نیستند. این عدم تمایل و ترس از دفاع از خیشتن یا ناشی از حس تغییر یافته و غیر طبیعی وظیفه شناسی است یا چیزی که غالباً در دوران کودکی به خوردشان داده شده است و یا ناشی از این باور غلط است که اگر تن به خواسته های دیگران ندهند دیگر محبوب نخواهند بود. اگرچه شخصیت دلواپس به نظر مطیع می آید، ولی این افراد در واقع خشم و رنجش عمیقی را نسبت به آنان که به ظاهر چنین مطیعانه فرمانشان را می برند در خود می پرورانند. مشکل استرس. افراد دلواپس تمایل دارند به دنبال کارهای ساده بروند که این خود منجر به بی‌حوصلگی و ناامیدیشان می شود. اگر آنها پیشرفت کرده و صاحب شغلی یا مسئولیت بیشتر شوند، زمانی که بر شدت کار افسوده می گردد، معمولاً به مشاجره پرداخته و ناراحتی خود را بر سر دیگران خالی می کنند. صفحه 14. شخصیت کمال طلب. کمال طلب ها دوست دارند هر چیزی در جای خود باشد و در زمان خود انجام شود. عادات روزمره و جزئیات دارای اهمیت بسیاری می باشند. اشتباه پذیرفته نیست. آنها اگر قلمشان بلغزد و یا چنانچه کلمه ای را اشتباه نوشته باشند، نامی خود را از نو می نویسند. تا وقتی که کار ثابت و قابل پیش بینی است، این گونه زحمت کشیدن ها